تجمل. اصلا وقت نمیکنه این آدم بره سراغ اینجور تجملات، چون کسب و کارش بسیار مهمتره. و دسته پنجم، و بعد من تریبون رو بدم شما اگه باز به من وقت دادید نکته دیگه خدمت رو عرض کنم. این دسته پنجم که میخوام بگم، شاید الان بعضی از دوستان بگن که مگه توی جاش تو رادیو اقتصاد باید مثلا تو برنامه سمت خدا و اینا بگن، ولی من میخوام بگم جاش اتفاقا تو رادیو اقتصاد، و میخوام از این موضوع رونمایی بکنم و جدیدا خیلی روش تحقیق میکنم. آزارگران عزیزان، آزارگران عزیزان کیان؟ بعد از خداوند دو تا، من اینه الان اثبات چیز میکنم، روانشناختی روانشناسی میکنم، کسی که پدر مادرش رو اذیت میکنه، کسی که احترام عزیزترین افراد زندگیش رو قبول نداره، بهشون احترام نمیذاره، این آدم نه کارمند خوبی میشه، نه کارگر خوبی میشه، نه کارآفرین خوبی میشه. چطور میشه من به پدر مادرم احترام نذارم، آنها رو دوست نداشته باشم، بعد بیام مشتری رو دوست داشته باشم؟ این من تو فرمای استخدامی که بیرون میدن و تهیه میکنم برای مؤسسات، دقیقا یکی از آزمونا اینه که پدر مادرتون رو چقدر دوست دارید. از 30 تا سوال داره، بعد زنگ میزنی. کسی که احترام پدر مادرش نگه نداره، احترام رئیسش نگه نمیداره. و این افراد، شما برید از همین آقای جک گرفته تا کارآفرینایی که تو همین رادیو اقتصاد اومدن، بپرسید اگر یه نفر گفت من فلان کارآفرین موفقم و پدر مادرم الان از دست من راضین یا ناراضی، اگر ناراضی بودن و ایشون موفق بود، من حاضرم هر چی بگید، هر کاری بگید انجام بدم. این اصل داره کمرنگ میشه، مخصوصا تو این نسل جدید. نسل قدیم خوب، و باور بفرمایید کسی که احترام عزیزترین کساش نداشته دیگه، مشتری که از پدر مادر عزیزتر نیست که. پس من اگر این احترام در وجودم، در نهادم، در نهانم نباشد، نمیتوانم موفق شم. ادا هم نمیتونم در بیا. احترام با زبان نیست، احترام با رفتار، حرکات، با منشه، با شخصیته. و پس الهازا این فعلا پنج عاملی بود که توی ورشکستگی ها و شکست خوردن ها هست. انشالله اگر وقتی بود بریم سراغ بازگشت دوباره و شروع دوباره در بازار. من در خدمت شما هستم. ببخشید آقای دکتر مروی خانم خورما، ببخشید من پرگویی کردم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم آقای دکتر مروی. صحبت های جنبندی شما رو در این خصوص بشنویم، بعدا اگر آقای اکبری هم نکته‌ای داشتن در پایان جنبندی میکنن.
خیلی متشکرم. خیلی استفاده کردم از نکاتی که آقای اکبری فرمودن. من آنچه که در رابطه با ماجرای جک ما گفتم، بخش اول، یعنی بخش قبلی صحبتام در مورد ویژگی‌های فردی جک ما بود که آقای دکتر هم کاملش کردن. فردی جسور، فردی به دنبال رؤیاهای بزرگ، دنبال حرف‌های جدید، کارهای جدید، آدمی که 5 سال تمام هر روز صبح فقط برای این که بتونه با دنیای جدید ارتباط بگیره با دوچرخه خودشو میرسونده به گردشگران خارجی فقط برای این که با اونها انجام ارتباط بگیره. خب
جدا از این که مثلا حالا جدا از مسئله اقتصادیش دوستش دارم اون کارو.
فرق آدمای خستگی ناپذیر با اونه که تو شرایط سخت پشیمون میشن چیه؟
قطعا هدف. کسی که هدف داره و برای هدفش کار کرده و توی مسیر رسیدن به هدفش قرار داره، واقعا باید آدم خستگی ناپذیری باشه و باید بتونه تحمل شکست رو هم داشته باشه، چون به این راحتی شما نمیتونید به اون هدفی که میخواید برسید.
این فرق از کجا میاد؟
این فرق اساسا به نظر من از دیدگاه به زندگی میاد. خیلی از آدم ها هستن که توی زندگیشون هنوز نمیدونن چی میخوان، و خیلی هم هستن که میدونن چی میخوان، و اون کسایی که میدونن توی زندگی چی میخوان قطعا شکست بیشتری میخورن، چون کارشون متمرکزه و احتیاج به یادگیری بیشتری دارن.
من به نظرم دلیل اصلیشون هدف گذاری است. اگه اون هدفی که گذاشته واسه زندگیشو خیلی دوست داشته باشه، هر آدمی قابلیت اینو داره که هیچ وقت شکستو نپذیره و ادامه بده.
بسته گزارش رو با هم شنیدیم. شما هم میتونید نقطه نظراتتون رو با برنامه توری ذهن در میون بگذارید. شماره پیامکی ما رو فراموش نکنید. 30,036,37 منتظر دریافت نظراتتون هستیم. کیه که از زمین خوردن، از ناتوان موندن، از کم آوردن، از شکست خوردن خرسند بشه؟ طبیعتاً هیچ کس. اما تجربه نشون داده افرادی که امروز قولهای بزرگی در دنیای تجارت و کسب و کار هستن، نه تنها راه هموار و مستقیمی رو تا منزل موفقیت طی نکردن، بلکه در بین راه بارها و بارها زمین خوردن، بسیار تحقیر شدن و حتی برای لحظه همه چیز رو نابود شده دیدن. شاید یکی از دلایل ضعیف عمل کردن ما در کسب و کار و تجارت آرمانگرایی بالای ما باشه، یا همه یا هیچ. اما شخصی مثل جک ما میگه فرصت‌های زیادی پیش رو هست، همه رو نمیشه به دست آورد. اگه یک فرصت خوب رو به دست آوردیم کافیه مسیر رشد رو پله پله طی کنیم. هیچ وقت تسلیم نشید، چرا که امروز دشواره، فردا دشوارتر خواهد بود، اما پس فردا روز زیباییه. نقطه نظراتتون رو با سامانه پیامکی 3036-37 و یا شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میون بگذارید. ما اونها رو دریافت و دسته‌بندی می‌کنیم و در برنامه توری ذهن به اونها می‌پردازیم. از همراهی شما شنوندگان عزیز و همدل برنامه توری ذهن سپاسگزاریم. اما در این قسمت کارشناس محترم دیگری از طریق ارتباط تلفنی به جمع ما اضافه شدند، جناب آقای دکتر آیدین نامدار، مشاور کسب و کارهای کوچک. آقای دکتر نامدار، به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه توری ذهن.
سلام عرض ادب، خیلی خوشحال هستم که در این فرصت در خدمت شما هستم. سرکار خانم خرامان، خدمت همه شنوندگان عزیز هم عرض ادب ویژه دارم. با کمال میل و افتخار و انرژی در خدمتتونم.
بزرگوارید، متشکرم از انرژی بسیار خوبتون و شروع بسیار پرشورتون. اما همچنان حضور آقای دکتر علی مروی رو در استدیو برنامه توری ذهن داریم. ممنونیم که تا این لحظه با ما همراهید آقای دکتر مروی. اما در ادامه بخش بعدی گفتگومون از منظر کارشناسی در خصوص این روایتی که شنیدیم، اگر قرار باشه که نکته تکمیلی رو بگید، شما دیدگاهتون در ادامه چیه به این داستان، به جک ما، به شخصیتش، به اینکه چطوری ما میتونیم یک جک ما باشیم.
خیلی متشکرم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما دکتر نامداری. از خدمت شما که یکی دیگه از ویژگی‌های مهمی که تو داستان جک ما وجود داره، درک تغییرات و همگام شدن با تحولاته. ببینید، جک ما در یک محیط کاملا سنتی اقتصادی چین داشته زندگی میکرده، توی اینجا رشد میکنه، بزرگ میشه، درس میخونه، میاد بالا، پا میشه میره امریکا، یک تغییری به اسم اینترنت رو میبینه، مت نمیکنه، اون تحول رو تبدیل میکنه به یه فرصت، میاره و در اقتصاد چین تبدیلش میکنه به یک پایگاه اینترنتی ساده و از اونجا مسیر شکل میگیره. نکته خیلی جالب داره ماجرا اینه که اون شرکتی که ابتدا جک ما تأسیس میکنه و همین شرکت چاینا بلاگرز هست یا چاینا بلاگز هست، حالا عنوانش نمیدونم چیه، این یه مدتی که کار میکنه، بعدش دولت چین میاد با این سهامدار میشه، شریک میشه. بعد از یه مدتی دولت چین انقدر اذیتش میکنه که آقای جک ما در یکی از سالها میاد و کل سهامشو در اینجا میفروشه، میاد بیرون و میرسه این مجموعه جدیدتر خودش که معروفتره رو راه اندازی میکنه. عدم پافشاری کردن بر اون چیزی که ما به شکل سنتی دریافت کردیم، فهم تغییرات و آماده شدن با تحولات نکته بسیار مهمیه که یک کارآفرینی در اندازه جک ما اون رو میفهمه. اما متاسفانه ما در اقتصاد خودمون خیلی کم این رو میفهمیم، یعنی خیلی هایی داریم که همچنان با الگوهای دهه 70 و 80 دارن کسب و کار میکنن و فکر میکنن اگر مثلا دهه 70 یک مثلا کارخونه لبنیاتی خوبی رو داشتن، الان در دهه 1400 و قرن جدید هم همچنان باید همون روش رو داشته باشن. اساساً پذیرش و همگام شدن با تحولات یکی از مهمترین ویژگی‌های کارآفرینای مثل جک ماست که من واقعاً کیف کردم از نوع رفتارش و ارائه‌ای که در برنامه امشب شما شد.
خیلی متشکرم آقای دکتر مروی. اما جناب آقای دکتر نامدار، نگاه شما رو به روایت امشبمون قرار هست بشنویم. به هر حال شما مشاور در حوزه کسب و کارهای کوچک هستین، فکر می‌کنم که نقطه نظراتتون بتونه که ذهن مخاطبان ما رو آماده و حتی هدایت بکنه به سمت تصمیم‌گیری‌ها و حتی کسب و کارهایی که دارن و توسعه‌اش.
تمنا می‌کنم. من اجازه می‌خوام که عرایزم رو با عرض ادب خدمت استاد گرامی جناب آقای دکتر مروی استارت بزنم.
خواهش میکنم ارادت نمایید.
من سرکار خانم خرامان، من میخوام از یک زاویه دیگری به داستان نگاه بکنم. ببینید، ما داستان افرادی مثل جک ما و مثالهای مشابه در اشل جهانی رو میشنویم و معمولا هم با یک تهدید مواجه هستیم در این نوع الگو پذیری ها. این که مدیران ایرانی به ویژه در حوزه کسب و کارهای کوچک ممکنه دچار این خطا بشن که خب این آدم که در اشل جهانی به یک جایگاه بسیار بالایی دست پیدا کرده، برخوردار بوده از بعضی از فرصتهایی که ممکنه امروز در اجتماع ما از اونها بی بهره باشیم. همین داستان از چین خارج شدن و محیطی متفاوت از مملکت خودش رو دیدن شاید حسرت بسیاری از کارآفرینان ایرانی باشه که من میخوام اصلا عرایزم رو روی این نقطه بنا بکنم و بیام جلو و به این دوستانی که صدای بنده رو میشنوند و این برنامه وزین و ارزشمند رو میشنوند بگم که در الگو پذیری ما معمولا یک خطا وجود داره، اونم این که ما میایم نداشته های خودمون رو با داشته های آن الگویی که میخوایم ازش الگو پذیری بکنیم مقایسه میکنیم و نتیجه این معمولا این هست که میگیم خیلی خوبه، خیلی درسته، عالیه، انگیزه بخشه، ولی من که نمیتونم، ولی من که فاصله دارم، من که این امکانات رو ندارم، من که این همه شرایط برام فراهم نیست و نخواهد بود. و متاسفانه زمانی که الگوهایی در حد و اندازه های جهانی رو ما به مدیران کسب و کارها، به ویژه کسب و کارهای کوچک در کشورمون میدیم، ممکنه که توأم با یک یأس باشه و انسان هایی خیلی کمی میتونن این یأس رو از اون انگیزه سوا بکنن. من اینجا میخوام به موضوع اشاره بکنم، اون هم معنا در زندگی کاری هست. اینکه یک انسان در جستجوی معنا حرکت میکنه و به واسطه اون معنایی که در درونش داره و اون معنا رو پذیرفته همه رو پشت سر میگذاره و جلو میره.
اتفاقا این کتاب انسان در جستجوی معنا در ذهن من الان یک لحظه تدریس
شد. بله، آقای ویکتور فرانکل، بله. یکی از بهترین کتاب ها معمولا آخه این کتاب رو کتاب روانشناسی میدونن، در حالی که کتاب فوق العاده ای برای انگیزه بخشی است کتاب آقای فرانکل. و خیلی نکته خوبی رو اشاره کردید. اینجا بگم دوستان خیلی زیادی فقط نصف اول این کتاب رو میخونن که داستان سرگذشت فرانکل در اردوگاه های کار اجباری هست، نصف دوم که تحلیل اون داستان هست خیلی ارزشمندتر هست
که اون بخش فردی رو خیلی نمایان تر تو قسمت دوم توصیف میکنه.
دقیقاً.
بعضی از مخاطبین تئوری ذهن هم اینطوری ان، قسمت اول که روایت گوش میدن، قسمت تحلیل رو گوش نمیدن. حالا این نکته، بله، شما باشه که همه بشن همه شو گوش بدن.
بله دقیقاً همینطوره. و اصلا اتفاق اصلی در ذهن ما زمانی میفته که ما تحلیل فرانکل رو از اتفاقهای زندگیش میخونیم، وگرنه که داستان از این دست خیلی زیاد هست. حالا تاریکتر و سیاهتر و سنگینتر از این هم وجود داره، ولی وقتی که تحلیل میاد پشت بندش و ما اونجا با عمق معنا و ارزش اون در زندگیمون مواجه میشیم، اونجا هست که اثر بخشی اتفاق میفته. عرض من بر این هست، زمانی که یک انسان در درونش در جستجوی یک معنا هست و در واقع اون معنایی که به خاطرش داره زندگی میکنه رو تشخیص داده و با تمام توان به سمت اون حرکت میکنه، حرکت بر موج سینوسی زندگی کاری براش راحت تر هست. ما وقتی که داستان زندگی جکماها رو میخونیم و میشنویم، دو حالت داره. یا اینها رو در اوج قله ها روایتگری میشه و ما میشنویم ازشون، یا در پایین دره ها. ولی این وسط کلی اتفاق افتاده در واقع ناحیه آرام، ناحیه فلت و ناحیه کاملا ایستای زندگی این آدم ها کلی اتفاق در ذهنشون افتاده که چه بسا برای من آیدین نام داره اگر این اتفاقا بیفته من عقب بکشم. و اونجا هست که معنا به کمک آدم میاد.
آقای دکتر، معنا باور... همون باور هست اینجا، یعنی شما میخوایید به اون باوره اشاره بکنین که هر فردی اگر در اون معنا به یک باور برسه میتونه این مسیر رو با موفقیت طی کنه.
معنا و باور تفاوت از همدیگر دارن، در حالی که خب خیلی هم جنس هستن و نزدیک به همدیگر هستن. معنا چیزی هست که من کل شاکله زندگیم رو بر روی اون بنیانگذاری کردم و دارم به سمت اون حرکت میکنم. آدمی که میگه من برای حفاظت از محیط زیست زندگی و کار میکنم، محیط زیست براش یک معنا هست، در حالی که ممکنه ما هم باور کرده باشیم که باید تصمیماتی بگیریم و دست به انتخابهایی بزنیم که حداقل بر علیه و بر ضرر محیط زیست نباشه. این دوتا با هم خیلی فرق دارن. یکی این که کل شاکله زندگی یک آدم بر بر روی یک مفهومی بنیانگذاری شده باشه، و دومی این هست که ما به یک سری از مفاهیم بنیادین درست اعتقاد داشته باشیم و بر اساس اونها حرکت بکنیم. زمانی که ما در قعر هستیم، باورها بسیار به ما کمک میکنن که ما در مسیر معنای زندگیمون حرکت بکنیم. زمانی هم که در اوج هستیم که داریم لذتش رو میبریم، نتیجه گرفتیم، اون بذرهایی که کاشتیم رشد کردن و ما سبزینگی اونها رو داریم تجربه میکنیم، مهم اون حالتی هست که ما دچار یک نواختی در زندگی هستیم، دچار یک حالتی هستیم که احساس رخوت میکنیم، دچار حالتی هستیم که احساس میکنیم ما میخواهیم جلو بریم ولی جلو نمیریم، و اینجا هست که اون معنای زیستی به ما کمک میکنه. خیلی از انسانها، به باور من خیلی از انسانها، تا یک قدمی جکما شدن آمدند، ولی چون در کورانهای زندگی، مخصوصا اونجاهای عادی، اونجاهایی که همه ی آدمهای نرمال گرفتارش میشن و پاپس میکشن، اونجا پاپس کشیدن، دیگه نتونستن قعرها رو عبور بکنن و نتونستن گله ها رو تجربه بکنن. اگر بخوام عرایزم رو جمع‌بندی کنم، خیلی زیاد حرف زدم، بخوام عرایزم رو جمع‌بندی بکنم، راه نجات ما این هست که معنای زیستی خودمون رو پیدا بکنیم، عاشقانه به اون معنای زیستی بچسبیم، فراز و فرودها رو با اون معنای زیستی تفسیر بکنیم و از فرودهامون هم لذت ببریم، درساش رو بگیریم و جلو بریم.
آقای دکتر نامدار، خیلی سپاسگزارم. بسیار لذت بردم از نقطه نظرات ارزشمند شما، و آنچه که من آموختم اینه که توی اون نقاط خیلی خاص، اون لحظه های خیلی خاص زندگی آدم ها که همه ممکنه باش مواجه بشن و لحظه رو ببازن، این جنگجوی خستگی ناپذیر وجود هر انسانیه که میتونه اون رو به نقطه اوج هدایت بکنه. اما صحبت های پایانی آقای دکتر مروی رو هم بشنویم.
خیلی ممنونم، متشکرم. خیلی آقای دکتر نامدار هم نکات بسیار ارزشمندی رو گفتم، منم کلی کیف کردم و یاد گرفتم. من جمع‌بندی عرایزم در مورد روایت امشب رو در سه بخشی که عرض کردم، یعنی در سه بخش عرض میکنم. یک اینکه کارآفرینی یک کار آسون نیست، پشت کار میخواد، خسته نشدن میخواد، تسلیم نشدن میخواد. فکر نکنیم اگر کسی مثل جک ما با ثروت چند ده میلیارد دلاری وجود داره به راحتی به اینجا رسیده، او تلاش کرده. دو، محیط اقتصاد باید محیط مناسبی برای کارآفرینان باشه، و الا ممکنه یک جک ما در اقتصاد چین موفق نشود اما در یه جای دیگه موفق بشود. فرد همون فرده، فقط محیطه که اون اجازه میده که اون رشد بکنه. و سومین نکته اینه که خود آدمی که داره کارآفرینی میکنه مراقب باشه که کارآفرینی در چه زمانی داره اتفاق میفته. تغییرات رو بپذیریم و با تغییرات همراه باشیم، حتما افقهای جدیدی باز میشه پیش رو. متشکرم.
خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار، جناب آقای دکتر علی مروی و جناب آقای دکتر آیدین نامدار. خداحافظی میکنم. ورود ما به دنیای تجارت و اقتصاد شاید خودخواسته بوده باشه، اما چرا فکر میکنیم که با این ورود ناچاریم به هر شکلی که شده ادامه بدیم؟ چرا در حالی که متحمل ضرر شدیم و متوجه پیمودن راه نادرستی شدیم، از ادامه دادن دست نمیکشیم و خودمون رو محکوم به موندن و ادامه دادن در اوج کمتوانی میکنیم؟ به قول جک ما، این سه اصل رو همیشه در ذهن داشته باشید: چه کاری رو دوست دارید، چه کاری رو باید انجام بدید و برای چه مدت باید اون رو انجام بدید. در لحظه های پایانی این برنامه از سری برنامه های توری ذهن، باید از صبوری افرادی که در کسب و کار موفق شدن یاد کنیم. باید از اراده های محکمی بگیم که زمین خوردن رو فرصتی برای برخاستن یافتن. از مهارت حل مسئله افرادی بگیم که تونستن مشکلات رو به چشم مسئله ببینن و برای حل کردن اونها راهکار مناسبی پیدا کنن. از اینکه ما رو در این برنامه همراهی کردید از شما متشکریم. شبی آرام رو براتون آرزو میکنم و تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم.
معاونت صدای رسانه ملی برگزار می کند. پویش به عشق علی علیه السلام در عیدی سعید و فرخنده با نذر قربانی. انی اعلم و ما لا تعلم. بچه زیباست به یاد نیازمندان بودن با نیت نذر قربانی در چنین عید فرخنده.
اگه کسی پول کمک کنه به فقرا و تقوا داشته باشه و ایمان داشته باشه چی میگه؟ فسن و یسر و لیسر. او را برای پیمودن راه‌های بهتر آماده می‌کنیم.
پویش به عشق علی علیه السلام، کد دستوری ستاره 8877 ستاره 10 مربع. شما می توانید نزولات خود را با این کد دستوری به دست نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه برسانید. معاونت صدای رسانه ملی پویش به عشق علی علیه السلام. بیایید سفره‌دار مولایمان امام علی علیه السلام باشیم.
ای نور چشم عقل و جان، بر تخت دل سلطان توی، چون صد هزاران ماه و خور، بی آسمان تابان توی، هم کوه و هم صحرا توی، هم گوهر و دریا توی، صورت توی، معنا توی، پیدا توی، پنهان توی.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هماندیشی، بازتاب ایده ها. رادیو اقتصاد اف ام 98 مگاهرتز، به امید فردایی بهتر، ایران سربلند.
رادیو اقتصاد، رادیوی هر ایرانی.
ایران، تهران.
رادیو اقتصاد. شبکه تخصصی اقتصاد به صورت 24 ساعته با شماست. شماره تلفن 24 ساعته شبکه رادیویی اقتصاد 27-86-2098. شماره پیامک شبکه رادیویی اقتصاد 30-36-37. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. شماره پیامک روابط عمومی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 30162.
و اما نشانی سایت الکترونیکی رادیو تخصصی اقتصاد www.radioiqtisad.ir
www.radioiqtisad.ir.
روی موج رادیو تخصصی اقتصاد همراه ما باشید. FM ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
با نام یاد خدا عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. من علی پاکزاد به همراه همکارانم در پخش رادیو در خدمت شما هستیم با برنامه رحیافت. امشب میخواییم در رابطه با موضوع قیمتگذاری، بحث نقش سازمان حمایت در قیمتگذاری و عبور از قیمتگذاری دستوری صحبت بکنیم. با کارشناسان و همراهی شما رو تا پایان برنامه خواهیم داشت. اما نکته‌ای که دلم میخواد شما هم با ما در میون بذارید از طریق 3036-37 بعد در بحث مشارکت بکنید، حول و حوش موضوع قیمتگذاری دستوریه. به نظر شما برای تنظیم بازار آیا قیمتگذاری دستوری باید به عنوان یک سیاست کلی مد نظر قرار بگیره یا راهکارهای دیگری باید در دستور کار دولت مردان و نهادهای ناظر بر بازارها باشد؟ با ما همراه باشید از طریق 30,000, 36, 37. فاصله ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای نوده فراهانی، رئیس محترم اتاق اسناد کشور. سلام عرض می‌کنم خدمتشون.
سلام از بنده جناب آقای پارشاد، بنده هم خدمت جناب آقای همکاران محترم، شنوندگان عزیز رادیو اختیار، سلام و شب بخیر عرض می‌کنم.
بزرگوارید آقای فراهانی، با توجه به حواشی که در زمینه قیمت‌گذاری کالاهای اساسی در این روزها به گوش می‌رسه، می‌خوایم در رابطه با این موضوع صحبت بکنیم و ببینیم چه دیدگاه‌هایی از سوی اصناف به عنوان راهکار ارائه شده به دولت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بازار در هر صورت در لحاظ قیمت‌گذاری بازار را عرضه و تقاضا تنظیم می‌کنه، اما در بعضی از مواردی که الان ما با بعضی از چیزای تحریم‌های اقتصادی روبرو بودیم و اینها، لازمش بر این هست که حتما قیمت‌گذاری بشه و نظارت کافی و از هم حضورت بیشتری را اعمال بکنیم.
بله.
ما تا همطور که همون میدونیم، ما در حوزه اصناف خب در این طول چندین سال انقلاب و قبل از انقلاب اصناف امتحان خودشون را پس دادن و همیشه همراه بودن، چه قبل از انقلاب، چه بعد از انقلاب، چه 8 سال دفاع مقدس و همچنین در همه موارد و به خصوص کرونایی که 2 سال اندی ما گرفتارش بودیم و واقعا تعدادی از واحدهای صنفی ما آسیبی دیدن، ولی در هر صورت همراه مردم و همراه نظام بودن بدون کوچکترین توقعی.
بله.
و بحث ما این هست که شفاف سازی قیمت ها که الان بحث هست، همونطور که حضرتالی هم مستحضر هستید، میدونید که الان چند ماه هست که روی این قیمت گذاری کالا از درب کارخونه و تا دست مصرف کننده در دست اقدام هست و خب حالا یک کار بسیار بزرگ و ملی هست که شروع کردن. خب هر کاری را که توی این مجموعه های این شکلی شروع میشه، در خب معایب و محاسنی هم داره و این خب اوائلش هم معایبی داشت، به دلال این که اومدن گفتن قیمت در به کارخونه، ولی هزینه حمل و نقل و هزینه اون واحد سنتی توزیع کننده اون وحله اول دیده نشد. بعد در صورت اینا رو اعتراض شد، مجددا اینا رو بررسی کردن، کارشناسی کردن و اومدن برای اونها هم برای هر کدوم مبلغی را مشخص کردن که الان داره قیمت هم تمام شده در به کارخونه و هم قیمت مصرف کننده روی کالاها ها درد میشه و این نشان دهنده این هست که از تولید کننده تا مصرف کننده دیگه واسطه ای وجود نداره که در هر صورت بتواند دست این کالا رو 2 دسته از 4 دست بچرخه، قیمتش برای مصرف کننده بالا بره.
البته به نظر میرسه یکی از نکات مهمی که تو این فاصله داره اجرایی میشه و انشالله به صورت جد دنبال بشه اینه که این قیمت گذاری به مبنای فاکتور رسمی لحاظ میشه و هویت قانونی پیدا میکنه.
بله،
این هم
بله،
اجازه نمیده که افراد از اینها عدول بکنن، از سمت دیگه شفاف سازی قیمت ها رو هم به دنبال خواهد داشت. به نظر میرسه که حمایت اصلی هم از سوی اصناف صورت گرفته، چون اعتراض و شکایت نسبت به این قضیه جای دیگه بوده.
بله. آقای پاکسر مرد اصناف اتفاقا خوب حمایت کردن.
بله.
و الان هم پاش وایستادن. دلیلش این است که مردم یک کالا را شاید در چند تا واحد صنفی با قیمت‌های مختلفی تهیه می‌کردن.
بله.
و این رو واقعا از چشم اصناف می‌دیدن. ما واقعا همیشه از این موانع به قول خدا اذیت می‌شدیم و واحدهای صنفی ما همیشه گرناک بودن. ما امیدواریم با این همتی که اصناف به خرج دادن و با پیگیری که وزیر محترم سمت داره انجام میده و بقیه دوستان شاهد این